أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث ملكوت محرم و نامحرم و آثار ملكوتی روابط محرم و نامحرم نکاتی رو عرض کردیم، نکات دیگه میمونه. در این جلسه دو تا بحث رو میخوایم ان شاء الله دنبال بکنیم، یکی در مورد ملکوت غیرت و یکی در مورد ملکوت زنا. این دوتا رو انشالله نکاتی در موردش عرض میکنیم که نکات بسیار مهم است. ملائکه و شیاطینی که حضور دارند در این متن این کارهای ما و آثار عجیب و غریبی که در پس این کارهای بسیار ساده نهفته است انشالله عرض کنیم. نکته اول در مورد غیرت. غیرت یکی از فضائله، داشتنش یکی از صفات خوبه و صفات پاک و نورانی است که بهشتی داره برای خودش، بخش از بهشت صفات بهشت غیرت. و انسان‌های غیرتمند به خاطر غیرت گاهی آخر به خیر میشن. کلا صفات این شکلی است که یک دونه از صفات خوب و ملکات خوب رو هم اگر انسان داشته باشه، همون دسته او رو میگیره، یا در دنیا یا در برزخ و قیامت. و اساساً هی قبار روبی میکنن از باطن ما تا اون صفات خوبه رو یه روزنی ازش پیدا کنن، کشفش کنن و جلوهش بدن با ملکوتش. مثلا حمزه علیه السلام رو گفتن که به خاطر همین مسئله ایشون عاقبت به خیر شد، به مقام شهادت رسید. ایشون در ابتدا نپذیرفته و پیامبر اکرم رو به عنوان یک پیغمبر. بعدن ماجراهای پیش میاد و یه جایی تعصب نشون میده نسبت به پیغمبر. این تعصب و غیرت نورانیتی داشته که همین باعث مسلمان شدن ایشون میشه، بعد به مقام سیدالشهدا میرسه در دوران خودش. اینها چیزهایی است که خدای متعال دوست داره، نسبت داره با خدا، چون غیرت چیزی که خدا هم داره، جلوه های خدایی است. خدا هم غیوره، انبیا و اولیا هم غیورن. این غیرت باعث عاقبت به خیر میشه. غیرت چه معناست؟ یعنی غیر را به حریم راه ندادن. غیرت دو وجه پیدا میکنه، یکی این که من غیر را به حریم خودم راه ندم، نسبت به ناموس خودم غیرت داشته باشم، راحت نشینم ببینم که دیگری به حریم من و به محرم من، به ناموس من راه پیدا کرده، و یکی هم این که من وارد حریم دیگری نشم. این دوتاش با هم غیرته. از فکر فقط بخش اولش غیرت، اونم البته با بددلی و اینها تفاوت داره، چون بعضی وقتا اسمش غیرت ولی در واقع شکاکی و بدبینی و بددلی و بیماریه، اونم ما باش کار نداریم. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن ما زنا غیور قط، هیچ وقت هرگز آدم غیرتمندی زنا نکرد. ما زناکار با غیرت نداریم، بلا استثناء زناکارها بی غیرت. امیرالمومنین فرمود نمیشه کسی غیرت داشته باشه و زنا بکنه. حالا اینکه آثار تکوینیش به چه نحوی است که اگر وارد حریم دیگری شد وارد حریم اون میشن، اون بحث دیگری است، میخوام وارد اونها بشم که بخش از آثار تکوینی و وضعیشه و اثرش رو این طرف خواهد دید در همین دنیا و در همین زندگی، و عقوبت اینجوریشو خواهد داشت جدا از ملکوتی که در برزخ برش خواهد داشت. پس غیرت اگر باشه انسان وارد حریم دیگری نمیشه، و نبود غیرت هم این خودش باز یکی از رذایله، این میشه جهنم صفات. بی غیرت ها، چون این دیگه صفته، فعل نیست، غیرت یک صفت. اگر نباشه غیرت این میشه بی غیرتی، یک جهنمی داره در جهنم صفات. روایت بخونیم چند تا. روایت اول از امام صادق علیه السلام، سندش هم صحیحه. فرمود اذا اغیر الرجل فی اهله او فی بعض مناکهه من مملوکه، اگر یه مردی غیرتش تحریک بشه نسبت به خانوادهش، محارمش، یا این کنیزهایی که تو دست اوست، نسبت به اونام با غیرت داشت، این غیرتش تحریک بشه، فلم یقر، غیرت نشون نده، ولم یقیر، تغییری هم انجام نده، واکنشی نشون نده. چون گاهی غیرت هست ولی انسان نمیتونه کاری بکنه، یه وقت هست که کاری هم میتونه بکنه، هم با غیرت نشون بده هم کارو انجام بده و دفع بکنه. و عف الله عز وجل الیه طائرا، خدا یه پرنده ای رو به سمت اون میفرسته. حالا این یا ملک یا جن معلوم نیست، یه پرنده رو خدا به سمت اون میفرسته. این پرنده، پرنده حیوانی نیست، مسلم ملکوتیه، این پرنده ملکوتیه. یقال له القفندر، اسم این پرنده چیه؟ قفندر، بر وزن قزنفر. این پرنده قفندر که حالا عرض میکنم یا ملک یا جن، حتی یسقط علی عارضت بابه، عارضه در، اون بوبه بالای در که در واقع اون دهنه در رو شکل میده و اون تیکه بالایی در میشه، اونو میگن عارضه در. این پرنده به اسم قفندر میاد، می میشینه اونجا. وقتی یه کسی غیرتش تحریک میشه، غیرت نشون نمیده، قفندر میاد میشینه اون بالا. ثم یمهله 40 یوما، 40 روز بهش مهلت میده. کلا عدد 40 و 40 روز خیلی حساب کتاب داره در عالم ملک. عمل در عدد 40 تثبیت میشه و لایه‌ای رو طی میکنه و با وجود ما یکی میشه. اتحاد در 40 روزه. 40 روز وقتی چیزی با چیزی مجانست داشت، این با اون یکی میشه. لذا 40 قدم رو هم گفتن که دو نفر اگه با هم 40 قدم رفتن، اینا دیگه رفیقن، با هم انگار یکی شدن. 40 سال اگه با هم دوست بودن، اینا دیگه فامیل به حساب میان، یکی به حساب میان. و 40 روز اگه عملی انجام بدی، دیگه ملکه میشه، باهاش یکی میشی، بخشی از تو میشه اون عمل. اون اخلاص اگه 40 روز داشته باشی، اخلاص بخشی از تو میشه، تو با اخلاص یکی شدی، تو دیگه از این بعد مخلصی، به ذات راه پیدا میکنی. 40 روز فرصت میده تا ببینه این غیرت رو از خود نشون میده یا نمیده. این پس نسبت به کارهایی که فقط انجام میدیم نیست، نسبت به کارهایی هم که انجام نمیدیم هم هست. اگه یه کاری رو انجام دادیم 40 روز مستمر مان، این میره بخشی از وجود ما. حالا اگه کار خوبی بود که هیچ، اگه کار بدی بود و توبه کن. اگه کاری رو انجام ندادیم، بعد یه کاری رو انجام میدادیم، اون فقدان اون، مثل غیرت، این فقدان غیرت، خلأش بعد 40 روز میماند. اون ظلمت با شما یکی میشه، ظلمت نبود غیرت، اون تاریکی با وجودت یکی میشه. 40 روز مهلت میدن. ثم یحتف به، بعد صداش میزنه. کی؟ قفندر. ان الله غیور یحب کل غیور. صدا میزنه، چی میگه؟ میگه خدا غیرت داره و هر آدم غیوری رو هم دوست داره. آدم با غیرت رو خدا خوشش میاد. نداش میده. این میشه بخش الهامش. به قلب او یه تذکری، یه تلنگری، یه پیامی. بعضی انقدر کرن که خب نمیشنون. بعضی هنوز یه روزنامه گذاشتن، یه تکونی تو 40 روز میخورن. فئن هو قار و غیر و انکر ذلک فانکر. اگه غیرت نشون داد و واکنش نشون داد که نشون داد. اگه نشون نداد و الا تار حتی یسقط علی رأسه. از سردر خونه میاد میشینه رو سر این بابا، این قفنده، رو سر این بی غیرت. فیخفق بجناحی. میگه خب دخترم دوست پسر داره، خب طبیعیه پسر. این غیرت هم نسبت به هر دو تاست، نه فقط نسبت به دختر که اگر دوست پسر داشت مثلا آدم واکنششون. پسر هم وقتی دوست دخترش، این گناه پیش خدا هیچ فرقی نمیکنه. پسرت وارد حریم یکی دیگه شده، اینجا با غیرت نشون بدی. پسر دیگه تازه بعضی افتخارم میکنن، این خیلی ماشاءالله خیلی زرنگه، تو این هفته 3 تا رو تور کرده. این علامت بی غیرتی این مرده. 40 روز که گذشت، این پرنده میاد میشینه رو سرش، این قفندر. فیخفق بجناحی علی عینی، با بالهاش. خب از این میشه فهمید که ملکه، چون بال معمولا در مورد جن گفته نمیشه. میشه فهمید که پس قفندر ملک. این بالهاشو میذاره رو چشم این بابا. ثم یثیر عن، پرواز میکنه میره. یه بال میکشه رو چشمش. حالا در مورد این دست رو چشم کشیدن عرض میکنم که یه وقت دستو میکشن برای اینکه چشمو ببندن، یه وقت دستو میکشن برای اینکه چشمو باز کنن. امروز تو این جلسه ان شاءالله فرصت بشه نکات هست. اینو میکشه برای اینکه چشمی رو ببنده و میبنده چشمش. فینزع الله عز وجل منه بعد ذلک روح الایمان. ایمان درمانی گوش داده ها کجای مجلس نشستن؟ این مال اون بحثه. این کار که شد، این بالو که میکشه رو چشم این بابای بی غیرت، این آدم بی غیرت، روح الایمان از این آدم کنده میشه. و تسمیه الملائکه، ملائکه یه اسمی بهش میذارن از اونجا به بعد. ملائکه از این به بعد به این آدم چی میگن؟ تسمیه الملائکه الدیوس، این اسمو بهش میگن. دیگه فارسیش که دیگه لازم نیست من دوباره تکرار کنم، چون علی فارسی شکی. حالا بعضی چیزا خیلی معانی لطیفی داره، تو فارسی خیلی رکیک شده که الان من بگم حتما مخاطب یهو یخ میکنه، در حالی که این کلمه خیلی کلمه محترمیه. حالا شاید بعضی از اینا رو تو لابلای بحث به مناسبت بعضی روایات بگم. مثلا قیادت در عربی ترجمه فارسی داره، ترجمه فارسیش خیلی رکیکه. فحشا و فاحشه گری مثلا ترجمه فارسی داره، که اتفاقا ترجمه فارسی بسیار ترجمه خوب و محترمانه است، ولی بس که تو زبان‌ها شنیدیم و موقع فوش و فوشکش و اینا شنیدیم، احساس رکیک بودن میکنیم. این کلمه هم همینطوره، این هم کلمه بسیار نجیب و پاکیه. و چون ملائکه اصلا اساسا فوش به این معنا نمیدن، ملائکه اصطلاحاتی که استفاده میکنن واژه های رکیک و دقیقی است. این واژه‌ای که ملائکه به کار میبرن، میگن فلانی اومد، تسمیه الملائکه الدیوس، میگن این چیچی اومد، چیچی رفت، این چیچی نشست، پرونده چیچی رو بدید. مثلا این چه حالا اسمش بعدم نمیخوام بگم، چون عناوین اصلی ما عناوین اونجا مونه. کسی به این عناوین رو قبر و این که چی میگن آی دکتر، آی مهندس و حاج آقا و آیت الله و اینا، کسی ملائکه به اینا کار ندارن. چه بسا اینجا بهش دکتر دکتر میگفتن و اونور بهش میگن همین هم واژه، با این واژه اونجا میشناسنش. کلا یه زندگی دیگری است در عالم بعد، و ای کاش ما از الان خودمون بر اونجا آماده کنیم. و مسئله اینه که غافلیم، درد همینه، فکر کنیم همینه و همین جای ما اومدیم برای زندگی اینجا و اینجا سر کنیم و با غفلت ها خوشیم. و یکی هم میخواد بیدارمون کنه، بهش میگیم که خیلی دیگه داری افراطی عمل میکنی و داریم حالمون رو میکنیم و زده میکنی ما رو از چنان دین و فلان و اینا. همین نشو بگو که با این قفلتای من تناسب داره. چرا میخوای منو راه بندازی؟ چرا میخوای منو ببری؟ چرا میگی حرکت؟ خب از اون شما حرکت نکن. حرکتت میدن ان شاء الله رو سنگ غسال خونه اونجا هی از این ور به اون حرکت میدن، از اون ور به اون حرکت میدن. بعد دیگه از اون بعد کلا دیگه حرکت میدن. بعد میبینی کجا حرکت میدن، میفهمی چجور میبرن. که جلسات قبلی نمونه هایشو گفتم چه مدلی میبرن. خدا کنه ما جز اینا نباشیم، اینجا تکونه رو بخوریم، حرکت رو داشته باشیم. اون ور عناوین خیلی مهم. فهمید اگر برای خدا یاد گرفتی، یاد دادی، عمل کردی، دو یفی ملکوت السماوات والارض عظیما، در ملکوت اسمتو میذارن آیت الله العظما. مثلا این ور حاج قاسم سلیمانی رو قبلش هم میگه ببینین سرباز، هر چی میدونست بلد بود، عمل کرد، یاد داد برای خدا، اون ور بهش میگن آیت الله العظما. الان حاج قاسم سلیمانی و آیت الله العظما، ملائکه میگن آیت الله العظما قاسم سلیمانی، اینجا رو قبلش میشن سرباز قاسم سلیمانی. انقدرم رو قبرها چیزای دیگه نوشتن، عناوین قلم به سلمبه و اینا، اون ور سرباز هم به حسابش سربار. خیلی به اینا این مدل قبرها و اینا فسن فهم که چیکارش کرد، اون نمیدونم عکس خاص اون دریا گذاشت، اون فلان کرد، بالا سرشون چمن گذاشتن، درخت کاشتن، فلان کرد. به اینا نیست، ملکوتت خودتی و اعمالت. عزیزم آجم عزیز، ما این اعمالمون باید یه آثاری داره. آدم ملکوتی شاید که قبلش مثلا با صفا بشه، بوی عطری بده، ممکن اینا باشه، ممکن اصلا نباشه، ممکن اصلا جسدی ازش نمونه. اینا نیست، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه میبینن، یه جای دیگه. شهید باکری و احمد کاظمی لحظات آخر میگه احمد کجایی؟ احمد کاظمی میاد عقب، لحظات آخرشه، چند دقیقه مونده تا شهادت. مهدی باکری بهش میگه که احمد بیا ببین اینجا چه بهشتیه، حالا اونجا چیه؟ لای توپ و تفنگ و آب کثیف و گل و لای و ایناست. میگه بیا ببین چه باقیه. داره تو بیسیم به احمد کاظمی، چشمش باز شده لحظات آخر. شهدا اینجور میرن دیگه، درد و اینا ابدا احساس نمیکنن، آتش و گلوله و ضربه و میاد اینه یکی سنبا داره میزنم و میره جلوتر میره یه تیری همی خورد و رفت. این شکلیه، اینه که آب از دهن آدم را میندازه شهادت، خاطر ایناش. و ملائکه چی صدا میزنن اونجا؟ ملائکه با چه اسمی صدا بزنن؟ حاج آقا بهش میگن یا نمیگن؟ حالا من میگم بعضیا رو چه عناوینی صدا میزنن، ان شاء الله بهش میرسیم. گل بحث های صدیق در قیامت اگر بخوایم کدوم جلسه از بنده بپرسن کدوم جلسه است، میگم این جلسه. خب این روایت در مورد غیرت و در مورد این قفندر. جای دیگه تو روایتی داره که این شیطانه، اون روایت دیگه هم صحیحه، این گفتن شیطانه. یعنی اون روایت بالایی میگه که این قفندر بهش میگه که ان الله غیور و یحب کل غیور، میگه خدا غیرت داره و آدم با غیرت رو دوست داره. شاید ما یه قفندر ملک داشته باشیم، یه قفندر شیطانی، ممکنه، چون هر دو این روایت سندش خیلی خوبه. و یکیش میگه این ملک میاد با بالش رو چشم این میکشه، البته شیطان تعبیر بال و اینها معمولا به کار نمیره. تو روایت بعدی که این هم سندش خیلی خوبه و صحیح هست، اینجا میفهمد که این شیطانه. ان شیطانا یقال له القفندر، یه شیطانیه که اسمش قفندر. البته ما از ملائکه مقابلش همیشه شیطانی داریم و ممکنه گاهی اسمشون یکی بشه. این یکی هم یکم تفاوت داره. دامنه قفندر اونجا بود که وقتی باید غیرت نشون میداد غیرت نشون نده. اینجا میفهمد که وقتی تو خونه موسیقی حرام زده بشه. اذا ضرب فی منزل الرجل 40 صباحا بالبربت، 40 روز وقتی ساز و آواز حرام تو خونه باشه و تو خونه کسی نواخته بشه و دخل علیه الرجال و افرادم بیانو بزن باشه، خلاصه محفل گناهی باشه، و زعزاله که شیطان کل عزون منهو علا مثلهی من صاحب البیت، به اون صاحب خونه این شیطان میاد. خب اینا صورت سازیه دیگه، ما مادی میفهم فهم میکنم مثلا این دقیقا این دارن تمثیل میکنن در عالم مثال، این شکلیه، مثل اینجا نیست. میگه که این شیطان میاد که اسمش قفندره، میاد تمام اعضایی که داره رو در همون عضوی که اون شخص داره داخل میکنه. سرش رو در سر او، دستش رو در دست او، پاش رو در پای او، سینه‌اش در سینه او، یعنی با او یکی میشه. شیطان با او یکی میشه. این شیطان قفندر یعنی صورت ملکوتی شیطان بودن در او حلول میکنه، با او یکی میشه. اتحاد، همون بحث اتحادی که گفتم 40 روز، با او یکی میشه. ثم نفخ فیه نفختن، بعد یه فوتی توش میکنه، فلا یقار و بعد هذا، دیگه از اونجا بعد غیرتشو از دست میده. پس خود این از دست دادن غیرت اثر موسیقی حرامه. مرحوم آیت الله شهاب‌الدین از امام میفهمند که در اراده، مرحوم آیت الله شهابالدین میفرمون که هیچ چیزی مثل تقنیات موسیقی حرام اراده رو نابود نمی کنه. نکاتی عرض میکنم، یا این جلسه یا جلسه بعد در مورد قوه خیال که موسیقی به شدت در قوه خیال آسیب زننده است و سرد میکنه انسان. قوه خیال جنسی سرده و سرد کننده است. قوه خیال ظلمانی، قوه خیال نورانی گرمه و گرم کننده است، حرارت و شور میده. در خیال ظلمانی و تاریک کسی وارد شد یخ میشه، سرد میشه، هم عواطفش سرد میشه، هم انرژی ها و استعدادش سرد میشه، هم طبعش، مزاجش و خیلی مسائل در اون سرد میشه. حالا این بحث مزاج باز با مزاج طبی فرق میکنه، این با توضیحات داره بعد عرض میکنم ان شاء الله. چیزی که هست اینه که وسواس و اینها هم از همین هست. وسواس همین قوه خیاله، پرکاری قوه خیاله که تبدیل وسواس میشه. چیا قوه خیال درگیر میکنه؟ شنیدن و دیدن، دیدن تصاویر نامناسب و شنیدن آهنگها و صداها و نواهای نامناسب، اینا به شدت قوه خیال رو آسیب میزنه و نابود میکنه. گاهی سالها طول میکشه برگشت این آدم و بهرمند شدنش، خیلی عقب میفته این آدم. یکی از آثارش هم بیغیرت شدنه. آدمای بیغیرت اصلا همینه که سرماد در اونها هست و حس نداره، شوری نداره و میگه خب حالا کچی، خب مگه چی شد، بابا چی با. این حسه، این هم بیغیرتیه. در اثر چیه؟ در اثر موسیقی. پس موسیقی حرام یه اثرش اثر بیغیرتیه، یکی دیگه‌ش چیه؟ بی‌ارادگیه. اراده رو بسیار سست میکنه. بی‌نظمی و اینها هم آثار این موسیقی‌های حرام و این شنیدن‌هایی است که به ما آسیب میزنه. بعد میفهمن که بعد از این حتی تا تو تا نساء فلا یقا، سراغ زنش میان و هیچ غیرت نشون نمیده، این خیالش نیست که با زن او چه میکنه. در روایت دیگه که اینم صحیح السنده، امیرالمومنین خطاب کرد مردم عراق این غیرته، فهمون نبعت و ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون، به من خبر رسیده که تو مسیرها زناتون به مردا میخورن، حیا نمیکنید، حیا ندارید که تو خیابوناتون وضعش اینه. اینا دیگه دورش این حرفا حتما گذشته دیگه، اینا بلحت دقیانوس به حساب میاد با تکنولوژی و پیشرفت و اینا جور در نمیاد. ملکوت خوبیش اینه که زمان بر نمیداره. ملکوت کلا 10000 سال قبل، 10000 سال بعد، اینا اعمال اثرش یه چیزه، نمیگن مثلا این اثرش تا 50 سال پیش این بود و الان عوض شد. مگر اعتباریات قراردادی بین من و شما، مثلا تا دیروز میگفتیم آقا چراغ اگه قرمز شد از چراغ قرمز عبور نکن، مثلا فردا میایم میگیم اگه چراغ زرد شد عبور نکن. این اعتباریات بین من و شماست، قراردادهای من و شماست. اونم باز عبور از چراغ قرمز که میشه تجاوز به حقوق دیگران، ملکوتش یکیه. این اعمال ملکوتش از اول تاریخ تا الان یکی بوده. حالا اینکه بحث شریعت ها چی میشونه اون یه بحث دیگه، نمیخوام واردش بشم، بحث خیلی پردامنه است که چرا توی شریعت یه چیزی حلال بوده، توی شریعت دیگه حرام بوده، توی بعضی چیزا ابلاغ نکردن توی بعضی شریعت ها، اون بحث دیگری است. ملکوت فعال نشده بوده، نه اینکه نبوده، فعال نشده بوده. همین الان ما بسیار از احکام فعال نشده، دوران امام زمان احکام جدیدی فعال میشه که همین الان در ملکوت هست، فعال نشد که مردم فکر کنن دین جدید آورده امام زمان، قرآن جدید آورده، کتاب جدید آورده. همین تو روایات هست، برای اینکه یک بخش بعد دیگری از ملکوت گشوده میشه به مردم و آثار خاصش یک ارتقایی است، یک بهشت خاصی است که خدا متعال پنهان کرده برای یک قوم خاصی. بله الان ما اصلا به اون بهشت راه نداریم و کسی اصلا در طول تاریخ اون بهشت نرفت، اون مال دوران ظهوره. تکالیف بسیار سخت‌تر میشه، مراتب بسیار عالی‌تر میشه و یک بهشت دیگه‌ای که وا میشه. لذا بله برای خود برزخی‌ها هم اثر داره، از این جهت که حالا تو برزخ طرف دوره‌هایی رو طی می‌کنه و به اون بهشت راش میده، اون بهشت درش از دوران ظهور وا میشه. خلاصه جای دیگه امیرالمومنین که اینم صحیح السند می‌فهمد که اما تسرحیون ولا تقارون، حیا ندارید، غیرت ندارید، نساءکم نسبت به زناتون، یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج، زناتون میرن بازار به مردای درشت هیکل اینا میخورن، هی به هم تماس دارن و غیرت ندارید شما. این خیالتون نیست که اینجوری میشه؟ قربونت بشم یا امیرالمومنین، شما کجا بودید، ما کجا، ما چی؟ امام صادق علیه السلام میفهمن حرمت الجنت و علی الدیوس، بهش حرام شده بر کسی که این عنوان رو داشته باشه. بهش بر او حرامه، یعنی نسبتی نداره با بهش، این چون اصلا جایگاهش جایگاه جهنم صفاته و کسی هم که در جهنم صفاته بهش بر او حرامه. بهشت صفات که قطعا حرامه و حالا از جهنم صفات اگه بخواد تنزل بکنه به جهنم فعل، اون باز یک عالمی است و خیلی سخته، خیلی باید دوره‌های سنگینی رو در برزخ بگذره. ببینید چیزی که امروز مثلا بی غیرتی رو تو دنیا بخوایم مداوا کنیم چقدر زمان می‌بره؟ شاید مثلا 10 روز، 20 روز، 40 روز. طرف یه دوره کار بکنه رو خودش، بی تفاوتی ها رو مثلا، یه دوره کوتاهی. این نسبت 50000 برابره دیگه، نسبت این به عالم برزخ. حالا 40 روز اینجا که زمان میبرد برای اینکه این از این صفت در بیاد، 40 تا 50000 تا میشه چقدر؟ 2 میلیون سال. 2 میلیون سال طول میکشه که این بابا از این صفت در بیاد. اصلا یکم روی اینا فکر بکنیم مغزمون میترک. یعنی اگه این که میگن یه صفت مثلا اینجور طول بکشه تا از ما کنده بشه، که مثلا اگه کنده بشه تازه میام تو جهنم افعال، بعد از جهنم افعال با چه مصیبتی بعد راه پیدا کنیم به بهشت افعال، باز چقدر ارتقا پیدا کنیم به بهشت صفات. شما اینجا یه شب قدر داری، شب قدر معادل 83 سال دنیاست. حالا 83 سال خیر من الف شهر، الف شهر چند روزه؟ هزار ماه میشه 30,000 روز، درسته؟ 30,000 روز، هر یک روز اینجا 50,000 سال اون طرف باشه، اینا رو دیگه بعد با ماشین حساب کنیم، من مغزم جواب نمیده. 30,000 تا 50,000 سال چقدر میشه؟ شب قدر انقدر قدرت داره در رشد و سلوک ما، 30,000 تا 50,000 سال میتونه ما رو جلو بندازه. یکم روی اینا بشین فکر کنیم. شب نیمه شعبان خواهر شب قدر، باید بشین کار کنیم، بهره داشته باشیم برای اون شب. شوخی نیست آقا، ما بگیم یه قرآن دست بگیریم و بریم چرت بزنیم و همین بیدار بمونیم. البته خب همون هم ثواب داره، اثر داره بالاخره. بی قوقای سر اون شب دست بشین فکر کنیم چیکار کنیم، اون موقع چی گیرمون بیاد، آماده بشیم. بحث غیرت رو عرض کردم، بریم سراغ بحث زنا. خب بحث زنا رو بنده متعمدن روش میخوام وقت بذارم. سخت آدم وقتی میبینه که مثلا گاهی یک مرد متدین لاقل اعلام تدین میکنه و همسر داره، مرد زندار متدین با یک زن شوهردار متدین در ارتباط، زن شوهردار متدین با یک مرد شوهردار متدین در ارتباط، در ارتباط نه یعنی پیام میدن، نه اینا دوره پیام میوم، نه همه رد کردن، رفتن سراغ از مقدمات رد شدن به ذل مقدمه رسیدن. خب اینو آدم چه باید بکنه؟ بس که ما نمیگیم، یعنی حیا و نجابت و اینها حجب اجازه نمیده در مورد اینها حرف بزنیم، فضای فکری جامعه به شدت آسیب دیده است و گفته نمیشه در مورد این مسائل. یکی اینه، یکی شرب خمره. حالا شرب خمر رو به مناسبت دیگه شاید در موردش نکاتی عرض بکنم، ولی فعلا در مورد زنا خیلی ها نمیدونن. اولا که زن شوهردار غیر زن شوهردار اینا فرقی نمیکنه، وقتی عقدی خونده نشه و مسیر طبیعیش نره میشه زنا. تو عده است مثلا این خانم طلاق گرفته از قبلی، تو عده است، اصلا به اینا توجه نداره، این باعث حرام ابدی میشه، چقدر به این مسئله مبتلا هست. یا شوهر داره هنوز جدا نشده، مدتی شوهر گذاشته رفت، البته باعث ناامید نباید بشه، راه توبه باز. اینو از همین اول میخوام بگم، راه توبه برای همه اینا باز و هیچ کس عهد و ناسی حق ناامیدی و یأس ابدا نداره. یأس از همه این گناه ها بدتر، یأس از همه این گناه ها بدتر. میرفت کفن ها رو میدزدید، شب رفته بود یه کفنی رو بکنه، دیده بود دختر جوانی است و به او زنا کرده با جنازه دختر جوان. وقتی اومد و بره، صدای دختر جوان بلند شد و خدا لعنتت کنه که تو باعث شدی که من جور اوریان بیرون از قبر بیفتم و روز قیامت به حال جنابت محشور بشم. این اومد و تنش لرزید و رفت و بعد مدت اومد پیش پیغمبر اکرم و روایت معروفی است و گفت من گناهی کردم خیلی سنگین. از فهمیدن گناه تو از کوه ها سنگین تر، گفت بله. از فهمیدن که گناه تو از آسمان ها سنگین تر بزرگتر، گفت بله. عصبانی شدن گفتن گناه تو از خدا بزرگتره، گفت نه. از فهمیدن چه کاری، گفت این که پیغمبر روشون رو برگردوند. اینا رفت تو بیابونا و گریه و زاری و گفت دیگه هیچی نمیخوام تا مرز مرگ رفت. او با همین کاری خوبش پذیرفته شد و برگشت به جامعه و خدای متعال به او رو کرد. اون شخص چند صد تا سید رو سر بریده بود. حضرت فرمودن که این گناه ناامیدی او از گناه سر بریدن سادات، این تعداد که سر بریده، گناه ناامیدیش سنگین تره و بالاتر پیش خدا. چند تا سید اینجوری هم سر بریده باز حق ناامیدی نداره، ابدا حق ناامیدی نیست، ولی به هر حال تو جامعه متاسفانه خیلی رایج این گناه. خب خیلی هم توجه ندارن که آقا جان این ارتباط، حالا دیگه من راحت بخوام بگم، از پس و پیشش فرقی نمیکنه. با یک خانم شما ارتباط داشته باشی از پیش یا از پس، قبول دوبر، جلو عقب، هر چی هر تعبیر میخواین به کار ببرید، دیگه نمیتونم نگم، نمیتونم بگم. و فکر میکنن که مثلا این اگه از اون جانب نباشه، از این جانب باشه، دیگه زنا به حساب نمیاد. اینم زنا، این هم زناست. همه اینا که میخوایم در مورد ملکوت زنا بگیم شامل اینها هم میشه، بلکه زنا مراتب داره. اون دیگه خود زناست، اصل زناست، بعضی چیزا مراتب نازلتر زناست، مراتب خفیفتر زناست. فهمید؟ نگاه حرام زن العین، زنای چشمه، لمس نامحرم زنای دسته، صوت نامحرم رو با قصد لذت گوش دادن و اینجور ارتباطی با پیدا کردن زنای گوشه. اینا روایت داشتم، سندش هم درسته و میخونم ایشالله. پس این اصل بحث زنا. خب خود زنا هم مراتب داره، لذا حدودش هم شدیدتر میشه. مثلا اگه دوتا دختر پسر جوان مجرد باشن اینا زنا کنن، این حدش 100 تا ضربه شلاقه که اول سوره مبارکه نور مطرح شده. اگه حالا یکی از اینا همسر داشته باشه، دوتاشون همسر داشته باشن، یکی از اینها به زور اون یکی رو به این کار وادار بکنه، پیرمرد و پیرزن باشن، شدیدتر یک کسی واسطه باشه و همینطور شدیدتر میشه. بحث فقهی مطرح شده، نمیخوام وارد اون بشم. مثلا تو روایت داره که سندش هم موثقه، امام صادق میفهمن که شدیدترین عذاب رو در قیامت کسی داره که اقر نطفته فی رحم یحرم علی، نطفه خودش رو در رحم زنی بریزه که برو حرام. این دیگه خیلی عذاب او شدیده در قیامت. خب این چون خود زناش هم خیلی شدید. جای دیگه امام کاظم علیه السلام میفرمایند که اینم صحیح سندش، میفرمایند اتق الزنا فانه یمحق الرزق و یبطل الدین. خیلی مراقب زنا باش که آلوده نشی. زنا که بیاد هم رزقو میبره، رزقتو پاک میکنه، اصلا نابود میکنه رزقت، و دینت رو باطل میکنه، از دین دیگه چیزی نمیذاره. این یکی حدیث هم صحیحه از امام صادق علیه السلام. لزانی ست تا خصاله، زناکار 6 تا خصلت داره، 3 تاش تو دنیا، 3 تاش تو آخرته. اما لتی فی دنیا، اون 3 تاش که تو دنیاست، فیذهب به نور الوجه، نورانیت چهره رو از دست میده، چهرهش نورانی نیست. و یورث الفقر، فقر میاره. خب بعضی از اینا که خوب پول در میارن، ولی فقیرن، چون فقر به پول کار نداره. فقر یعنی که اونی که درآمده، اونی که نیازه رو پر میکنه، درآمد نیاز رو پر میکنه. هر چقدر اتفاقا درآمد کمتر نیاز بیشتری رو پر بکنه، این دیگه علامت برکت. گاهی درآمد و اون رفع نیاز مساویه، خب حالا بالاخره رزقش جواب میده. درآمد هست ولو زیاد، نیازه رو تامین نمیکنه، این فقره، این بی برکتیه، پر نمیشه این فاصله. این فاصله که پر نمیشه به خاطر چیه؟ به خاطر زناست. نه هر کدومم ربط داره چرا اینجوری میشه، حالا نمیخوام الان فعلا واردش بشم، شاید جلوتر توضیح بدم. و یعجل الفنا، مرگ رو هم زود میکنه. خب این حالا ربطشو بگم، چرا زنا مرگ رو جلو میندازه؟ مرگ خصوصا فجعه رو، مرگ ناگهانی و سخت. الان میبینیم دیگه مرگ جوان متاسفانه زیاد، مرگ های سخت و تلخ. نه که هر جوانی از دنیا رو به خاطر این باشه ها، خاطی نشه حرف ما. چرا اینجوری میکنه زنا؟ چون این وقتی که شهوتش جوشید، از سریع ترین راه و دم دست ترین راه نیازش رو تامین کرد، درست؟ سریع ترین و دم دست ترین. اثر ملکوتیش اینه که سریع ترین و دم دست ترین چیزی که عجل او رو تامین کنه با همون میبرنه. سریع ترین و دم دست ترین چیزی که نیاز او رو، غریزش رو تامین کرد، اون بر سریع ترین و دم دست ترین چیزی که عجل او رو تامین کنه. چون این فاکتورهای مختلف داشتی قبلا گفتیم، میگه اولین بخش عجل، اولین تایمی که برش نمیشی با همون بیاریدش. اینا صورت اعمال و آثار اعمال. خب این سه تا مبد دنیاست. اما لطیف الاخره، اون سه تا که تو آخرته، فسخت و رب، اگه بفهمیم ناخوشنودی خدا، فرض کن بابای آدم با آدم قهر میشه، پول آدم میده ولی پیاماتو جواب نمیده، درم رود وا میکنه، میاد تو خونه، میاد 6 ماه با حرف نزد. اگه بفهمه کسی، اگه کسی اهل محبت باشه، که اونجا هم میفهمه، اینجا ممکنه کسی نفهمه ولی تو برزخ میفهمه. اونجا تازه آدم میفهمه که رحمت خدا و خدا هواتو داشته باشه و نظر بهت داشته باشه و تو رو بخواد و دوستت داشته باشه و بپاد و اینا. اونجا میفهمه یعنی چی. اینجا خیلی تو باغ نیست، اونجا میفهمه یعنی چی. پس اونایی که تو آخرته، اولی سخط خداست، خدا بدش میاد، و سوء الحساب، حسابرسی سخته نسبت به زناکار، مورو از ماست میکشه. کلا هر چی اینجا نفس رو قلتک میندازه و نفس رو راحت میکنه تو جنبه حیوانیت و نفسانیت، اونجا کارو سخت میکنه. ماجرا اینه، شما فرض کنید یه خونه که میخواین بسازید، ساده بگیرید. آقا این مسالهش و این آجرش، بزن بابا یه آجری بزن بره، بابا یه سیمانی بزن بره، بابا یه تیراهنی بذار بره، بابا یه سیمکشی بکن، یه فنری بزن، بابا یه که ساده میگیری، وقتی میری تو اون خونه زندگی کنی سختیش میاد و نمیتونی هم درست کنی. اون فنری که قرار بوده بزنن و این سیم رو رد بکنن که الان لامپ تو روشن کنی، اون سیما بی خود بوده، فنره بی خود بوده، اون کابلا همه مشکل داشته. اونجا اگه یکم دقت میکردی، الان که تو خونه نشستی خیلی کار راحت بود. اونجا همه رو ساده گرفتی، الان که تو خونه نشستی چیه؟ تو الان میخوای سیمکشی درست کنی، باید چیکار کنی؟ باید بیه ورداری این گچکاری و این همه ماجرا، رنگ کردی، گچپوری کردی، گچ فلان پوسته خورده چی خورده، همه رو باید بکنی، بعد بیه بری از لای آجر ماجرا بکنی، بیه بری اونجا. آخرمونی که میخوای نمیشه، 10 برابرم باید هزینه کن. اون جایی که وقتش بود داشت شکل میگرفت، اگه یکم دقت به خرج میدادی، یکم سختی تحمل میکردی، مدت طولانی در برکات و آثارش بودی. وقتی تو آثار گیر میکنی دیگه نمیتونی درست کنی، نمیتونی یه مرحله برگردی عقب، به مرحله تولید نمیاد، مرحله آثاره، سوء الحساب میاره. وقت تولیدش وقتی همه رو راحت گرفتی و گفتی اینا که چیزی نیست، تو آثار که میری گیر میکنی و راه برگشت نداره، خیلی فشار اونجا زیاد. ول خلود و فنار، گرفتاری دائمی در آتش، اینم اثر سومش در آخرت. پیغمبر اکرم فرمود، اینم حدیث صحیحه، فرمون اذا کثر الذناب بعدی، بعد از من اگه زنا زیاد بشه، کثر موت الفجعه، مرگ ناگهانی و تلخ زیاد میشه، که توضیحشو عرض کرد. میریم سراغ اصل روایت. یه صدق در قیامت هست و این روایت، این روایت ما. البته خیلی ما بحثو صدق در قیامت ربطی نداره، ما بحثو خودمون داریم میکنیم، صدق در قیامت به عنوان شاهد داریم میخونیم که میخوام بگیم آقا اینا رو دیده، ایشون هم نمیدید، همینا هست، خاصه کسی ببینه میخواد نبینه. الان اصلا این بحثای زنا ممکنه در هیچ تجربه نزدیک به مرگش که ندیده باشه، ببینن و نبینن ملکوت اینه. حالا ایشون خوب بوده و رفته واقعی درستی براش بوده و برخی از این چیزها رو یه گوشه‌ای از اینو دیده، ربطی خیلی به کتاب اینا نداره. خب این روایت ماندگار و یادگاری ان شاء الله از صاحب این روایت سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام هستن کمک بخوام، بر کمک بکنن تو این روایت، خیلی ماجرا داره. اولا که سند روایت، خدمت شما عرض کنم که سند صحیح، هیچ بحثی تو سند نیست و خیلی حرف داره. روایت 3-4 کلمه است، یک عالم حرف پشتشه. ابو حمزه میگه من خدمت امام سجاد علیه السلام بودم، فجاءه رجلون، یه مردی اومد خدمت حضرت، فقال له یا ابا محمد، به امام سجاد عرض کرد که آقا جان، انی مبتلا بالنساء، من گرفتار زنام، گرفتارم، فاذنی یوما و اصوم یوم، یه روز زنا میکنم فرداش روزه میگیرم، باز زنا باز روزه، باز زنا باز روزه، یه روز در میونه، فیکون ذا کفاره لذا، من اونایی که روزه میگیرم کفاره روزایی که زنا میکنم میشه. امام سجاد علیه السلام، خیلی امر باید جالبه که امام سجاد یه جواب دادن، بعد امام باقر علیه السلام یه جواب دیگه، اصلا خیلی حرف داره این روایت، خیلی نکته داره، ریزه کاری زیاد داره، چون حیثیت این دو تا امام متفاوت بود، عهد اینها با خدا متفاوت بود. امام سجاد یه عهدی داشتن و یه کارکرد تربیتی تو جامعه داشتن، امام باقر یه کارکرد تربیتی که او باقر العلوم، امام سجاد باقر العلوم نبودن، امام سجاد زین العابدین بودن، سید الساجدین بودن، امام باقر باقر العلوم بود. از جوابی که امام سجاد میدن با جوابی که امام باقر میدن اینجا فرق میکنه. کلا عنایت اهل بیت با هم متفاوته ها، کلا متفاوت. میگن بچه‌ای که مثلا امیرالمومنین بهت بده و بچه‌ای که امام حسین بده و بچه‌ای که امام رضا بده و بچه‌ای که زهرا بده و بچه‌ای که امام زمان بده فرق میکنه، اواله میده. امام سجاد علیه السلام فرمودن که انه لیس شیء احب الی الله عز وجل من ان یطاع ولا یعصا، فلا تزنی ولا تصوم، یا طبق برخی نسخه های دیگه، ولا تزنی ولا تصوم. فهمیدن هیچی برای خدا محبوب تر از این نیست که طاعتش بشه معصیتش نشه. خب چرا معصیت میکنی که طاعت؟ ببین برخورد چه قشنگ، راحت خلاص اومده میگه یه روز اینجور یه روز اونجور. از فهمیدن بهتر خدا خوشش میاد که فقط طاعت بشه معصیت نشه، نه زنا کن نه روزه بگیر، نمیخواد روزه هم بگیر، زنا تو نکن. این جواب امام سجاد علیه السلام. امام باقر علیه السلام چیکار کردن؟ خیلی جواب تنده. فاجتذبه ابو جعفر علیه السلام الیه، امام باقر علیه السلام دست انداختن لباسشون گرفتن کشیدن سمت خودش، فاخذ بیده، دستشو گرفتن، یه جمله به کار بردن، این جمله دیوانه کننده است، کلی ماجرا داره. فهمیدن یا ابا زنه، این یا ابا زنه رو داشته باشین، خطابش کردن یا ابا زنه، 20 دقیقه توضیح میخوام، 20-25 دقیقه توضیح میخوام، اینا رو به کنار. تعمل و عمل اهل النار و ترجو ان تدخل الجنه، کار جهنمی‌ها رو می‌کنی، توقع داری بری بهش؟ امام سجاد چقدر قشنگ، فلا خدا دوست داره طاعت بشه معصیت نشه، نه زنا کن نه روزه بگیر. امام باقر چی میفهمن؟ باقر علومه دیگه، اون لایه ملکوتی و بطنش رو بشکافه برای او. امام سجاد زین العابدینه، او فقط میل به عبادت میخواد ایجاد کنه. دارید چی میگم یا نه؟ میخواد میل عبادت ایجاد کنه، میگه نه زنا کن نه روزه بگیر. امام باقر، باقر علومه، میخواد بشکافه براش ملکوت این چیه، میگه این عمل مال جهنم، این مال جهنم افعاله، مال جهنم فعله، تو چیزی که مال جهنم فعله میخوای انجام بدی بعد بری تو بهشت فعل، مگه میشه؟ میشه. من یه چیزی که موافق جاذبه است، یه چیز سنگینی که اگه دستم بگیرم منو به سمت پایین میکشه، یه سنگ 200 کیلویی دستم بگیرم که موافق جاذبه است، جاذبه که الان من نسبت به زمین دارم، اینو 10 برابر تقویت میکنه، 100 برابر تقویت میکنه، اینو دستم بگیرم من توقع داشته باشم پرواز کنم، مگه میشه؟ دو جهت مخالف ضد همه، تو هی سعی کن چیزی داشته باشی که از جاذبه فاصله بگیری. عملت مال جهنم افعاله، میخوای بری تو بهشت افعال، بعد فکر کنی روزه بیاد تو میبره به اون سمت، روزه هم تو نمیتونه ببره بهشت افعال، چون تو یه چیزی از جهنم افعال داری. وقتی یه چیزی تو میبره بهشت افعال که چیزی از جهنم افعال نداشته باشی. این کلام امام باقر است. خب یا ابا زنه چی بود؟ یا ابا زنه لقبه، لقبیه که به میمون میدن، یا ابا زنه محترماش اینه که میمون کار جهنمی ها رو میکنه، میخواه بری ملکوته دیگه. اول ملکوته خودشو بهش گفتن که زناکاره و ملکه هم شده تقریبا براش، چون هر روز داره زنا میکنه، یه روز در میون، یعنی دائم کارش اینه، یه بار دوبار نیست، همیشگی دیگه، سیرش شده، ملکه شده. میمون تو داری کار جهنمی میکنی، میخواه بری بهش، بهش افعال. بریم در مورد میمون صحبت کنیم یکم با هم، در مورد صور حیوانات. پس این ابا زنه لقبیه که به میمون میدن، لذا همینجا هم تو پاورقی در مرات العقول مرحوم مجلس جلد 20 میفهمن که ای یا ایو حلق رد تعدیبن، یعنی حضرت بهش فهمنن ای میمون، از باب ادب کردنش. حتی وجوه دیگه ای هم در مورد گفته شده، ولی معمولا اینو گفتن، مثلا ابو زنه کنیت القرد، کنیه میمون ابو زنه است. خب چرا میمون؟ نسبت میمون با زنا چیه؟ صورت ملکوتی میمون چیه؟ میمون در قوس صعود و قوس نزول اینا یه بحثی داره، بحث حیوانشناسی بحث فوق العاده جذابی است که وقت ندارم مگه نه در مورد حیوانشناسی بشیم تک تک حیوانات رو تحلیل بکنیم، فیل، خرس، اول حیوانات قرآنی بعد کلیه حیوانات، ملکاتی که دارن، ویژگی‌هایی که دارن، اصلا چرا خدا اینها رو خلق کرده، کارکردشون تو عالم چیه، قوس صعودشون چیه، قوس نزولشون چیه، عالم برزخشون چیه، حشرشون چیه، ملکاتشون چیه، اختیار دارن ندارن، عوالمشون، اممون امثالکم، قرآن فرمود اینا هر کدوم امتهای مثل شما دارن، ولایت در بین اینها، بعضیاشون ولایت رو پذیرفتن بعضیا نپذیرفتن، اینا یعنی چی؟ بحثای سنگینیه، کلی هم روایت داره، کلی مطلب داره، وارد اوناش نمیخوام بشم، فقط اینی که ما اعمالمون ما را به شکل اینها در میآورد. مثلا پخمگی های ما رو میکنه الاغ، نفهمی هامون، زیر بار نرفتن هامون، قبول نکردن ها، نپذیرفتن ها، اینا میشه صورت ملکوتی الاغ. هر وقت عدم پذیرش در برابر حق نشون میدی، ثم لم یحملوها، زیر بار نمیری، همون زیر بار نرفتنت صورت الاغی است، که اون ماجرای 40 روز و اینا هم هست دیگه، این یعنی شد دیگه، این الاغ گونگی آمد، یا میماند یا میرود دیگه، بستگی به آدم داره. اگه زود فهمید و ترتیب اثر داد از اون در، اگه فهمید ترتیب اثر نداد به 40 رسید و میمونه در، با او یکی میشه صورت الاغ گونگی. بعد دیگه اینا صورت ها میشه 100 تا صورت با هم میاد، هم الاغ گونگی، هم میمون، هم خوک، هم خرس. اولا نکته جالب اینه که قرآن به صورت حیوانات اشاره کرده، خصوصا به میمون اشاره کرد، سوره مبارکه بقره آیه 65، فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، میفرماید که به اینا گفتیم که میمون بشید. در سوره مائده آیه 60 میفرماید که قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله، بگم کیا جایگاه ملکوتی و برزخیشون بده، بدتر از اینایی که تو این ماجرا گفتیم. من لعنه الله، کسی که خدا لعنش کنه، و قدر به علی، غضب کنه بر او، و جعل منهم القردت و الخنازیر، اینا همونه که بعضیاشون تبدیل به میمون میشن، بعضی تبدیل به خوک میشن، و ابدت طاغوت، طاغوت میپرستن، اولایکه شر مکانن، اینا خیلی جایگاهشون بده، اینا از مسیر در اومد. یکم سوره اعراف آیه 166، فلما اتوا اما نهوا، وقتی زیر بار نرفتن نسبت به حرفی که به اینا زدیم، قلنا لهم کونوا قردتا خاسئین، به اینا گفتیم که شما میمون بشید. میمون یه سری صفات زشتی داره، اون صفات زشت و ملکات، ملکات میمون بودنه، هر کسی اون ملکات رو داشته باشه میشه میمون، صورت برزخی و ملکوتیش میمون. حالا کلی ماجرا اینجا داریم، چند تا نکته عرض بکنم. مرحوم میدانی نیشابوری در کتاب مجمع الامثال جلد 1 صفحه 339 ایشون میفرماید که بعضی رو گفتن ان القرد از نل حیوان، در بین حیوانات زناکارترینشون میمونه، و گفتن حتی تو عصر جاهلیت زنا کرد میمونی و گرفتن فرجمت هل قرود، فرجمت گفتن که گرفتن سنگسارش کردن، یعنی در بین این حیوانات اونی که تماس فیزیکی با انسان برقرار میکنه و میاد سر وقت انسان از این کارا میکنه و اینا، چون در بین ما و حیوانات نزدیکترینشون به ما، امام صادق در حدیث در توحید مفضل فرمودن که نزدیکترین حیوان به عالم انسان میمونه، اصطلاحا میگن در برزخ بین حیوان و انسانه، چون همش برزخ برزخ دیگه، مثلا بین جمادات و نباتات گفتن اسفنج در برزخ بین جمادات و نباتات، در نباتات و حیوانات، گیاهان و حیوانات، تو برزخ اینا نخله، نخل نه خیلی گیاه نه خیلی حیوانه، بینا بینه، هم گیاه هم حیوانه، چون شعور داره، خیلی ادراک بالایی داره نخل، تو حیوانات، تو برزخ انسان و حیوان میمونه، و گفتن مرتبه نازله انسانه، اون ادراکو نداره، درکو نداره، ولی استعداد داره، استعدادش در بین حیوانات از همه بالاتره، حتی سگ انقدر نداره، چون سگ هم خیلی نزدیکه به عالم انسانه، قابل تعلیم و تعلمه و یاد میگیره، اینا که قابلیت تعلیم دارن به ما خیلی نزدیکن، گربه مثلا تا حد اینجوریه، پرنده ها مثلا بعضیشون این شکلی هستند که راه پیدا میکنن به خانه انسان، تو همه اینا از همینا بالاتر میمونه. میمون تجاوز میکنه به حریم شما. میمون ویژگی اصلیش اینه که تو قید و بند حد و حدود و قید و قیود نیست، این ویژگی اصلیش، تو هیچ بندی، تو هیچ قیدی نمیمونه، اتفاقا به شدت هم غیرتیه نسبت به ناموس خودش. از کتاب مرحوم دومیری، این کتاب فوق العاده ایه، حالا اون بخش بحث حیوان شناسی بخش مفصلش از کتاب ایشونه، تو شاید دست خیلی میفهمون دومیری، بنده دیدم بعضی قرائت دیگه که بعضی کردن دمیریه، حالا هر کدومش درسته، اهل سنت هم هست دومیری، کتابش هم اینه، حیات الحیوان الکبرا، دو جلده، که تک تک حیواناتو میاد یاد میکنه و نکاتی رو میگه، اول یه دور بحثای روز و علمی که در مورد این چی گفتن، بعد تو روایات چی گفتن، تو علم تعبیر خواب چی گفتن، بحثای فقهی چی گفتن، نکات این شکلی، خصوصا نکاتی که از زندگی اینا میگه فوق العاده است و شهید اسخر خیلی یاد میکنه از اینها. حیات الحیوان الکبرا ترجمه هم نشده، ندیدم، اگه بکنه ترجمه بکنه که خیلی خوب میشه. ایشون تو بحث میمون نکات خیلی خوبی رو مطرح میکنه و یکیش همینه که ایشون میگه که میمون حیوانیه که به شدت غیوره نسبت به همسر خودش. ولی از ویژگی که داره اینه، مثلا این که ما بینه و تو قید و بند هم نیست. اولا ما بین انسان و حیوانه. مثلا نکته جالبش اینه که میمون رو نمیشه دو پا به حساب آورد نه چهار پا. الان شما میگید میمون چهار پا یا دو پا؟ میگن چون حالت ثابت نداره. یه چهار قدم چهار پا میره، دوباره دو قدم دو پا میره. باز چهار قدم دو پا میره، باز چهار قدم چهار پا میره. یعنی حتی در این حد تو قید و بند نیست که یا چهار پا برو یا دو پا، بی قیده. هر چی هر آن خوش باشه همونه. همونی که باهاش حال میکنه. این ویژگی میمونه. پروتکل، دستور، قاعده، ضابطه نداره. با هر چی خوش باشه تو وضعیت ثابت نمیمونه. دیفالت نداره به قول امروزی ها. این وضعیتش این شکلیست. امام باقر علیه السلام چی فهم نفهمه؟ یا ابا زنه، یه روز روزه میگیری یه روز زنا میکنی، باز یکی دیگر دیدی، این وضعیت ثابت نداشتی، گرفتین چی شد؟ چی فهموده بود امام باقر؟ یه دور بشیم اینجور روایاتو بخونیم چی میشه؟ باید بریم تو برزخ بخونیم، اونجا خیلی کشش نده. پس میمون ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که وضعیت ثابت نداره، دائما تو نوسانه، بی قیده. حالا اینا که بنده اینجا یادداشت کردم درش گفتم شبیه تن حیوان به انسانه، بی قیدی، گاهی رو دست و پا میره، گاهی رو دو پا، نمیشه رو دو پا نمی، نه چهار پا. این ویژگی شبیه منافقان هم هست که به این منافقان اتفاقا اینا هم صورت ملکوتیشون میمونه که انشالله روایتشو میخونم. مهارت خاصی تو ادا در آوردن داره، یعنی چیزهایی رو عیناً حکایت میکنه که ذره باور به اینها نداره، تقیدی بهش نداره، هر کار شما میکنی تکرار میکنه. توی حکایت ظاهری خیلی قویه ولی باور نداره، تقید به اونی که داره نشون میده نداره. فیلم بازی کردنش خوبه، نشون دادن در او قویه ولی باور نه. میتونه مخاطبانش رو مشغول کنه، سر کار بذاره، همون حالتی که این آدمای زناکار هم شکلی هم دیگه، به این وعده داده، به اون وعده، ده نفر داره همزمان هندل میکنه، بعد همه رو با هم رها میکنه، با این کات کرده، بعد تا این فوشا رو بهش داده، دو ماه بعد دوباره برمیگرده با همون به طرز عجیب غریب دیگه دوباره با هم ارتباط برقرار میکنه. قشنگ مثل میمون، میمون شکلی، میمون میذاره تو گوش شما موز از دست در میاره، عصبانی میشی فوشش میدی، نیم ساعت بعد دوباره میاد صد بازی در میاره، شوخی میکنه، سر کارت میذاره، به سمت خودش جذب میکنه. گفتن اگه تو دریا بیفتم غرق میشه، مثل آدمی زاده اینم که شنا بلد نیست، بین حیوانات چون معمولا اینا تو آب میتونن خوشون نجات بدن، ولی گوسفند اینا غرق میشن، اینم غرق میشه. یه ویژگی عجیب دیگه که دارین دومیدی اشاره میکنه اینه که اذا زاده به شبق استمنا به فی، خیلی شهوتش بالا بزنه استمنا میکنه. در بین حیوانات تنها حیوانی که استمنا میکنه میمونه، که هم بحث مهار نکردن شهوت و تو قید و بند نبودن رو در لحظه همین حال دیگه الان دست داد، نمیتونه مدیریت و کنترل بکنه. دارید مطلب رو دیگه. و حالا جالبش اینه که یزید به خاطر میمون بازیش امام حسین علیه السلام با درگیر بود. یکی از شاخصه های رفتاری یزید میمون داشت و گفتن که این میمون یزیدم خیلی مهارت داشت در این که الاغ سواری می‌کرد، مسابقه میداد، یاد گرفته بود سوار الاغ میشد، با آدم‌های دیگه مسابقه میداد، برنده هم میشد. خب پیغمبر اکرم توی روایتی فرمودن که من خواب دیدم، رأیت و فی منامی که ان بن الحکم ابن ابی العاص ینزون علی منبری، خواب دیدم بنی حکم اینا از منبرم دارن بالا میرن، همونجوری که میمون‌ها بالا میرن. خواب دیدم منبر او دست میمون‌ها میفته، که تو روایت داره از وقتی پیغمبر این خواب دیدن تا وقتی از دنیا رفتن دیگه کسی لبخند رو لب پیغمبر ندید. این جلوش چیه؟ جلوش اینه که تریبون منبر، منبر تریبون رسانه میفته دست آدمای بیبند و بار تو امت پیغمبر. خواب تعبیر شده نشده داره که یکی از دسته هایی که صورت ملکوتیشون به صورت میمونه جدای از زناکاران، چون ملکات مختلفی داره، یعنی چندین صفت میتونه جلوش بشه میمون، در این حال هم میمونه هم سگ هم خوک هم فلان، این در با همش مشکل نداره. الان یاد خاطر افتادم بزنین بگم بعد چی. اون دوستمون که از ذکر خیر می‌کردیم من که ماجراهای برزخی داشت اینا، یه بار اومد بود یکی از منازلی که قم گرفته بودیم که خونه سه طبقه‌ای بود، اون طبقه وسطش رو این دوست ما وارد شد و من رفتم چای بیارم کاری بکنم، این نشسته بود و بعد چند دقیقه منو صدا زد، خیلی عصبانی و ناراحت و فلانی بیا. گفتم چیه؟ گفت واسه چی عاشق تو چرا اومده اینجا ساکن شدی؟ این چه خونه ای بود؟ گفتم چطور؟ گفت تو این خونه یه خانم با 5 تا مرد زنا کرد همزمان و زنم شوهردار بوده و این خونه در و دیوارش تاریکی میباره از اثر این زنا. این هست که حالا راه حلش هم اینه آقای بشار، میفهمن خونه هایی که اینجوری بوده راه حلش نماز شبه. آقای بشار که بزرگم فهمون که این خونه بود که پر از کثافت کاری فسخ و فجور بود، انقدر ایشون من نماز شب خون که با برکت شد می‌خواستن بعدن عقد کنن میونن تو خونه می‌خوندن که برکت پیدا کنن. اینا هست آثار اعمال، نحس شدن خاطر اعمال، روز نحس خونه نحس خاطر اعمال ما میشه. این در و دیوار گناه دیدن از اهل آن خانه متنفره، اینا شعور دارن دیگه. توی آنسوی مرگ میگفت دیگه ذرات عالم همه شعور دارن، درک دارن، علم دارن، تک تک اینا میشه شکاف در توش چیزی استخراج کرد. این در و دیوار از اهل خونه بدشون میاد، انرژی رو پس دادن از این خونه، این میشه خونه ملعون. این رفیق ما گفتش که اینجا این خونه ملعونه، دیگه ما گفت اینجا رو ختم قرآن کن و ختم صلوات و مجلس و فلان و اینا، که از همونجا ما راه انداختیم و به حمدالله برطرف شد و یه سری اشرار هم بودن اونجا آزار و اینا داشتن که اونم باز دفع شدن به برکت همین ماجراها، چون شیاطین جنی رو هم کشیده بود دیگه، خونه تاریک اینا خوششون میاد دیگه میان. بعدن من خونه یکی از همسایه‌ها رفتم روز عید قدیر، سادات بود، حالا میگیم سادات، حالا ما سادات رفتیم، عید قدیر همسایه‌مون بود، بهونه بودیم بریم سر بزنیم دیگه، عید قدیر بود. ایشون ما رو که دیدی همسایه گفت حاجا میدونی ما چقدر توسل کردیم تا شما اومدین تو این خونه؟ گفتم برای چی؟ بگم در اون شخص ما بود. گفتم نه، در اون صابخونه قبلی بود که بلند شد که ما نمیشناختیم مثلا ایشون، چون با اون در ارتباط نبود. گفت قبل از شما اینجا یه خانومی زندگی میکرد که این شوهرش ژاپن رفته بود، زن شوهردار بود و اینجا رو کرده بود پاتوق کثافت کاری، صبح می اومدن، شب می اومدن، تیمی می اومدن و ما با استشهاد محلی اینو بیرونش کردیم. ما دست مریضات گفتیم به اون رفیقمون که اومده بود نشسته بود تو خونه و یه نگاه به در دیوار کرده و گفته بود که اینجا فلان کارو کرد، واسه چی اومدی تو این خونه؟ همین رفیق ما یه شبی با رفقای دیگه‌اش اینو هم خودش برای بنده تعریف کرد، هم دو تا از اون بچه‌هایی که با ایشون رفته بودن که یکیشون جلوبندی ساز بود یکیشون روحانی بود، توی جلسه این دو تا بودن و تصدیق کرد. اون رفیقمون تعریف می‌کرد، میگفت که من یه شب فلانی و فلانی و فلانی و فلانی بردم فلان قبرستون قم، حالا حالش چطور بود و چی بود و اینا من نمیدونم، این کارو برام که نمی‌کرد. به اینا گفته بود که دوست داریم ببینیم، گفتن آره، گفته بود که من نزدیک نمیام که نفهمی قبر کیه، از دور نشونتون میدم، بخیر قدرت هست منم روایتشو میخونم براتون، از دور نشونتون میدم. گفت یه دست اشاره کردم، یکی از زنهای فاحشه قوم که به این کارا معروف بود اون وسط قبرستون بود، بدون اینکه قبرشو به اینا نشون بدم پرده برداشتم اینا خودشو ببینن. اینا دیدن یه میمونه که رو قبر افتاده، صورت سگ با همون چهار دست و پا، یعنی بس میمون اون خواستم بگم یاد این افتاد و اینا قش کرده بودن، صدای عجیب غریبی هم میداد و پوزه خاصی داشت و فلانه. اینا واقعیت، حالا هر کی میخواد هر چی بگه، اینا واقعیت، ما اینا شکی نداره. ایشون هم اگه رفیقمون هم نمیدید روایتشه دیگه، ما اصلا به ایشون کار نداریم، حرف ایشون هم قبول کردیم چون روایت داره اینو میگه. پس یه بخشی از اینها مربوط به زناکارانن، یه بخش دیگه مربوط به کسانی ان که قضا و قدر رو قبول ندارن، که من یه روایت اینجا آوردم یه روایت پایین‌تر آوردم، حالا این روایت اولو بخونم بعد اون روایت رو بعدن جلوتر که سند اونم خوبه، سندش صحیحه. فهمو در آخر الزمان یه زنی میبینه شوهرش میمون شده، چرا؟ به خاطر اینکه لا یؤمن بالقدر، ایمان به قضا و قدر، به تقدیر الهی ایمان نداره، آخر الزمان اینجوری شده دیگه، خیلی بامزه است. این همون از قید و بند در آمدن و اینا بخشش همین از قضا و قدر در اومده، این میشه میمون که داره هر کی وقتی ایمان به قضا و قدر نداشته باشه دنیا میره به شکل میمون محشور میشه. توی ماجرای آن سوی مرگ هم تو بخش اون قبرستونه داشت که یه کسی با این سیماه خودشو میومد پرت میکرد روی جنازه‌اش، یکی هم از جنس سوسمار بود که میگفت، اونو میدیدم که بدن سوسمار، اونم بازی بس سوسمار بازی عالم دیگه، ما فقط ما بخش میمونش رو امشب کار داشتیم، جلسه ما حوزه تخصصی ما میمونه، ما به حوزه تخصصی سوسمار بخش دیگه اسمم کار نده. خلاصه یه جنبه دیگه از اینا که میمونن، پیغمبر اکرم فرمود که قومی میان به زودی که یبیتون، شب ها رو این شکلی سر میکنن، علا شرب الخمر، شب تا صبح عرق خوری میکنن، و لح و القنا، با بازی و قنا و بازی های حرام و بازی های فلان اینا، و بینما هم کذالک مسخو من لیلته و اصبحوا قردتا و خنازی، اینا چهره هاشون میشه میمون و خوب مسخ میشه. حالا بحث مسخ یه بحث مفصلی است، اینجا بحث رو تمام میکنم، بقیه‌اشو میرم تو جلسه بعد چون میخوام یه بخش از ملا صدر رو بخونم، این جلسه خیلی طولانی میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.